ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 19 روز از بهمن ماه 1401. درود بر شما که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و تحلیل‌ها. اما به وعده هر روز، ابتدا با آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان همراه با شاهین بشری.
با سلام. بر اساس آمار جدیدی که در دو کشور ترکیه و سوریه اعلام شده، شمار قربانیان زلزله در این دو کشور به بیش از 11500 کشته و به بیش از 50000 زخمی رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده در جنوب این کشور، شمار قربانیان را 8574 کشته و بیش از 49000 زخمی اعلام کرد. او گفت دولتش اجازه نخواهد داد هیچ شهروندی بی سرپناه بماند.
زیرا بیز vatandaşlarımızın endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın bizler asla sokakta kalmasına müsaade.
در سوریه نیز حکومت بشار اسد شمار کشته ها در مناطق تحت کنترل خود را حدود 1300 نفر اعلام کرده و به گفته او و نهادهای امدادی و حقوق بشری در سایر مناطق سوریه نیز بیش از این تعداد کشته شدند. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران از افزایش 128% مالیات بخش خصوصی در بودجه 1402 خبر داد و آن را مایه نگرانی فعالان اقتصادی دانست. بدین ترتیب در بودجه سال آینده مالیات بخش خصوصی نسبت به سال جاری تقریبا 2.5 برابر شده که بسیار بیشتر از افزایش مالیات در دیگر بخش هاست. سقوط درآمدهای نفتی ایران در سالهای گذشته منجر به تلاش دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از محل افزایش مالیات شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از اعتراضات با نام تاکتیک دشمن یاد کرد. او روز چهارشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش طرح موضوعاتی مانند اعتراض علیه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی را به دشمن نسبت داد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بدون اشاره به فردی خاص از اینکه کسانی به گفته او انقلابی نمی‌مانند انتقاد کرد.
یکی از چیزهای مهمی که بنده همیشه روش تکیه میکنم انقلابی موندنه. بعضی ها انقلابی هند ولی از انقلابی نمیمونند، انقلابی میشند ولی انقلابی نمیمونند.
در سالهای اخیر به ویژه در جریان اعتراضات سراسری شماری از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی نیز از حاکمیت فعلی علی خامنه‌ای انتقاد کرده و به حمایت از اعتراضات پرداختند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد لندن شد و مورد استقبال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قرار گرفت. زلنسکی از کمک‌های بریتانیا به کشورش در جریان تهاجم نظامی روسیه قدردانی کرد و در تلگرام خود نوشت امروز به لندن آمدم تا شخصا از مردم بریتانیا تشکر کنم. نخست وزیر بریتانیا نیز با تمجید از دوستی ناگسستنی دو کشور گفت لندن در صدد آموزش نیروهای اوکراینی به ویژه خلبانهای آن کشور است تا بتوانند در آینده با جنگنده‌های پیشرفته ناتو پرواز کنند. به گزارش رویترز او روز پنجشنبه احتمالاً راهی بروکسل خواهد شد تا با مقام‌های اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. کانون وکلای کرمان بدون اشاره به جزئیات روز چهارشنبه از درگذشت مریم آروین وکیل دادگستری که 2 ماه پیش از زندان آزاد شد خبر داد. روابط عمومی کانون وکلای کرمان و همچنین وبسایت خبری وکلا پرس اشاره‌ای به علت مرگ این وکیل جوان نکردند. خانم آروین اوایل آذر ماه در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از 3 هفته به قید کفالت آزاد شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در ماه‌های اخیر جان باختن چند تن دیگر از بازداشت شدگان اندکی پس از آزادی از زندان خبرساز شده است.
سپاس از شاهینه بشیری همکارم که آخرین خبرها رو روایت کرد. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. تصمیم حکومت به آزادی مشروط برخی زندانیان اعتراضات، سخنگوی سپاه این اقدام را اقتدار نظام خواند.
این آمار بازداشت شدگان جدید احتمالاً موضعی هست برای سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه.
درخواست خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات از دیپلمات‌های خارجی در تهران در مراسم حکومتی 22 بهمن شرکت نکنید.
که به اعتقاد من جایگاه جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده است.
و علی خامنه‌ای بار دیگر اعتراضات سراسری ایران را به کشورهای خارجی نسبت داد. در این مجله شبانگاهی به موضوعات بیشتری خواهیم پرداخت. همراه ما بمانید. در ادامه واکنش‌ها به عفو شدن آن دسته از زندانیان و متهمان اعتراضات که حائز شرایط بودند، سخنگوی سپاه پاسداران این اقدام را اقتدار نظام در کنترل و مهار اعتراضات اخیر خواند. عفو بخشی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر با تبلیغات گسترده مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی همراه بوده، این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان اعتراضات را طراحی دشمن می‌خواند و هنوز مسئولیت حتی یک مورد از قتل صدها معترض و مصدوم یا معلول شدن هزاران معترض را به طور رسمی به عهده نگرفته است. در گفتگو با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقام ایسالیا، از او پرسیدم تفاوت‌های این عفو با رویکردهای پیش نظام در چیست؟
روال همیشه در قوه قضاییه بوده که عفوهای موردی یا عفوهای معیاری رو انجام میدادن. عفوهای موردی خوب به هر حال پرونده‌های خاصی بوده که بر اساس اقتضائات شامل عفو می‌شدن. عفوهای معیاری همون دستورات بوده که رهبر جمهوری اسلامی در مناسبت‌های مختلف داشتن و بر اساس معیارهای مجموعه از بازداشت‌شدگان یا زندانیان رو محکم اونها بخشیده می‌شد. ظاهراً این هم بر اساس عفوهای معیاری است که در سال‌های گذشته در ماه بهمن انجام می‌شده، اما میزان عفو و تأکیدی که قوه قضاییه در رابطه با بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر داشته بسیار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی بالاتر بوده. رقم‌های متفاوتی هست. برخی از نهادهای حقوق بشری تعداد 20,000 نفر بازداشت شده رو اعلام کردن، اما بر اساس آنچه که منابع داخلی اعلام میکنن این رقم 3 یا 4 برابر این تعداد هست و رقم‌های نزدیک به 70,000 نفر هم از طرف برخی از مسئولین قوه قضاییه اعلام شده که شامل عفو خواهند شد. بر اساس اون گمان زنی که در فضای مجازی انجام شده، حالا حقوقدان‌ها و برخی افراد دیگر، یک سری شرایط خاص شاید این عفو رو ایجاد کرد. اول اینکه ما در سال 96 قوه قضاییه اعلام کرد و سازمان زندان‌ها که نسبت تعداد زندانیان به فضای موجود در ایران بسیار بیشتر هست. همون زمان هم صحبت‌های از عفو نزدیک به 100,000 نفر مطرح شد. این آمار بازداشت‌شدگان جدید احتمالاً موزری هست برای سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه. فشار افکار عمومی و نهادهای بین المللی حتما تاثیرگذار بوده در این اقدام قوه قضاییه. خانواده هایی که خب به هر حال بازداشت شده ای داشتن با ادامه این مسئله احتمالاً به عنوان یک مسئله امنیتی تبدیل خواهد شد و احتمالاً جمهوری اسلامی به این مسئله نگاه کرده. عدم بذائت قوه قضاییه برای بررسی این حجم از بازداشت شده با توجه به اینکه بارها هم قوه قضاییه صحبت از این کرده که قضات و کلاً کادر قوه قضاییه محدود هست و امکان بررسی پرونده‌های زیاد رو ندارن و همچنین حواشی برگزاری دادگاه‌ها که غیر علنی برگزار میشه هم برای جمهوری اسلامی هزینه‌زا بوده. در مجموع تصمیم گرفتن که این اقدام رو انجام بدن. باید ببینیم در مسیر چه خبرهایی منتشر خواهد شد.
این عفو واکنش‌های زیادی داشته. مخالف‌ها میگن این یک گام به عقب از سوی جمهوری اسلامی است. موافقان نظام معتقدند این عفو گسترده مخالفان رو خل سلاح کرده و کشور رو به سمت آرامش برده. نگاه شما چیست؟ این عفو گسترده چه پیامی داره؟
اگر بذاریم به حساب این که جمهوری اسلامی با این عفو به دنبال دادن پیامی یا در واقع حالا کوتاه آمدن در برابر جامعه مدنی ایران یا جامعه ایران بوده، این زیاد شاید درست نباشه. با توجه به این که ما میبینیم روند سرکوب‌ها و بازداشت‌ها در طول چند ماه گذشته روند بسیار بسیار شدیدی بوده و همچنان هم ادامه داره، جمهوری اسلامی احتمالاً به دنبال کوتاه آمدن یا نشان دادن یک وجهه مدارا‌گونه در برابر معترضین نیست. با توجه به فشارهایی که در افکار عمومی در چند وقت گذشته آمده و خصوصا نهادهای بین المللی در سراسر دنیا نسبت به این مسئله حساس شدن و واکنش نشون دادن، جمهوری اسلامی احتمالاً در معادلات خودش این مسئله رو در نظر گرفته است که در کنار اون روش‌های خشونت‌آمیز شاید این حرکت بتواند به شکلی ترمیم بکند بخش از اون وجهه‌ای که در چند وقت گذشته از جمهوری اسلامی در سطح دنیا ترسیم شده. و مثلا مسئله بعدی اون شروطی هست که قوه قضاییه گذاشته است، یعنی صحبت از این هست که کسانی که شامل بخشش میشن باید تعهد بدن. گفته میشه که این تعهد در واقع به شکلی یک ضمانت گرفتن از کسانی هست که قرار هست آزاد بشن. همیشه ترس از این که اگر مجددا به زندان بیفتن یا حرکتی انجام بدن ممکنه با یک برخورد شدیدتر مواجه بشن. این هم مسئله است که خب به هر حال ممکنه در معادلات جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تاثیرگذار باشه که تن به چنین حرکتی بده. اما جمهوری اسلامی حداقل با توجه به تصمیماتی که در شرایط کنون می‌بینیم در حوزه‌های اجتماعی مثل حجاب یا مسائل مثل این می‌گیره، قطعاً به دنبال این نیست که راه تجدید نظر بکنه در رابطه با سیاست‌های خودش و اساساً اعتراضات رو هیچ به رسمیت نمی‌شناسه و این حرکت‌ها هم برمی‌گرده احتمالاً به همون محدودیت‌های خود جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله زندان‌ها و قوه قضاییه و بخشش هم برمی‌گرده به اون چالشی که با افکار عمومی و بین‌المللی دارد برای اینکه بتونه یک توازنی عددقدر نظر خودش ایجاد بکنه.
تحلیل مهدی نخل احمدی روشنیدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا، درباره تفاوت‌های این اف با رویکردهای پیشین نظام.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات ایران با استفاده از هشتگ بایکوت IRID از دیپلمات‌های خارجی حاضر در تهران خواستند از شرکت در مراسم سالگرد انقلاب 1357 در روز 22 بهمن ماه خودداری کنند. درخواست تحریم‌های این مراسم حکومتی در حالی است که با توجه به اعتراضات گسترده ماه‌های اخیر، حاکمیت مانور گسترده‌ای بر ضرورت برگزاری باشکوه این مراسم دارد. در آستانه برگزاری این مراسم، بنرها و تبلیغات حکومتی در شهرهای مختلف ایران به آتش کشیده شده است. در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران، از او پرسیدم تحریم مراسم حکومتی 22 بهمن چه پیامدی میتواند برای جمهوری اسلامی داشته باشد؟
در سیاست ظرایف بسیار زیادی وجود داره، یعنی نوع رفتار، نشستن، برخواستن، حرف زدن، تأخیر کردن در حضور در یک ملاقاتی، همه اینها معنای سیاسی ازش مستفاد می شود، به این معنی که نشان دهنده روابط بین دو کشور هست. همین اواخر پتیشن بسیار پرتعداد امضای زیادی داشته که دیپلمات های جمهوری اسلامی از کشورهای خارجی اخراج بکنند، یا اقدام مشابهی که دیپلمات‌های کشورهای خارجی از ایران خارج بشوند. همه اینها در شرایطی هستش که خب در ایران دیدیم جمهوری اسلامی سرکوب شدید کردش. در این شرایط که الان جمهوری اسلامی به دنبال این هست که 22 بهمن رو با تجلیل خاصی برگزار کنه، طبیعتاً وقتی که مقامات خارجی، دیپلمات‌های مقیم در این مناسبت 22 بهمن شرکت بکنن، معناش این هستش که همچنان روابط عادی با تهران دارن. اینجاست که این پیشنهاد از طرف جمع از خانواده‌های آسیب دیدگان مطرح شده که دیپلمات‌های خارجی با همین عدم حضور خودشون پیامی رو منعکس کنن. همونطور که گفتم در دنیای سیاست هر یک از این واکنش‌های کوچک میتوانه معنای زیادی داشته باشه. این نمونه خیلی روشنی رو هم مثال بزنم. روز استقلال فنلاند در 6 دسامبر 2022 برای اولین بار دولت فنلاند از سفیر ایران خانم ودیعتی دعوت نکرد در مراسم روز ملی این کشور حضور پیدا کنه، همچنانی که از سفیر روسیه و بلاروس هم دعوت نکردن. خب این معنایی رو بازتاب میدهد. حالا این درخواست در داخل ایران از توسط این خانواده ها از دیپلمات های خارجی منعکس شده که بعید میدونم جمعاً همه چنین کاری رو بکنن، ولی حتی اگر برخی از کشورها هم امتناع کنن از حضور پیدا کردن، بله این بار سیاسی و معنای سیاسی همراه داره.
اگر این اتفاق بیفته آقای علیزاده، از نگاه شما واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
قاعدتا جمهوری اسلامی واکنش لفظی از خودش نشان نخواهد داد، به دلیل اینکه اگر به زبان بیاد اعتراض بکنه، اون خبر کوچک پنهانی که یه گوشه مثلا سفیر آلمان در تهران در مراسم حضور پیدا نکرده به زبان سخنگوی وزارت خارجه ایران بیاید، خب خود اون خبر برجسته میشه. قاعدتا به تعبیر عامیانه دیستیبیلی موضوع رو ردش میکنن، ولی در کریدورهای سیاسی این معنی خواهد داد که چرا مثلا امسال سفیر آلمان، سفیر فرانسه، فلان کشور حضور پیدا نکرده. بعید میدونم که بخواد مثلا سخنگو واکنشی نشون بدهد. شاید تنها موردی که بخواهند واکنشی نشون بدهد این است که در یک مناسبت ملی مثلا در کشور آلمان سفیر ایران هم در اونجا شرکت نکنه.
آقای علیزاده، به هر حال این درخواست در راستا و در ادامه اعتراضات سراسری در ایران هست و نشون میده که اعتراضات همچنان ادامه داره، شاید فقط شکلش کمی تغییر کرده. این اعتراضات به این شکل و این درخواست ها جمهوری اسلامی رو در چه شرایطی قرار میده؟
این واکنش کشورهای خارجی خیلی مهم هستش. یک مثال خیلی برجسته‌ای که همین ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، دولت آلمان رسما اعلان کرد که از صدور ویزا برای مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی امتناع خواهد کرد، مگر در حد ضرورت. در کنار این خبر، رئیس جمهور آلمان با آقای علی کریمی فوتبالیست معروف ما دیدار میکنه، خود سایت دفتر ریاست جمهوری آلمان این عکسش رو پخش میکنه. ببینید این دو تا خبر رو کنار هم بگذارید، نشان میده که دولت آلمان روابط خودش رو با جمهوری اسلامی کاملا تغییر داده. اگر در کشور دیگری هم تکرار بشه، مثلا چنان که آقای مکرون با فعالان زن ایرانی ملاقات کردش، یا آقای ترودو در راهنمایی ایرانیان در تورنتو شخصا به همراه همسرش حضور پیدا کرد سخنرانی، که ببین اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم، اون وقت معلوم میشود که جایگاه یک نظام سیاسی نزد کشورهای دیگر دنیا چقدر تنزل پیدا کرده، که به اعتقاد من جایگاه جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده است.
صدای حسین علیزاده را شنیدید، دیپلمات سابق ایران.
صدای و سیمای حکومت اسلامی اعلام کرد عفو ده ها هزار نفر از محکومان به مناسبت ایام دهه فجر. شما که آمار بازداشتی نمیدادی یا خیلی کم اعلام میکردی، حالا چطور شده ده ها هزار نفر را عفو میکنید؟ شما قاسمان وطن هستید و از دشمنان ایران و ایرانی. دست همه شما رو خواهد شد و رسوا خواهید شد. زن، زندگی، آزادی.
خواستم به محمد خاتمی و میر حسین موسوی بگم که شماها و امثال شماها که خودتون با اطاعت از خمینی جاهل و مأمور ویرانی ایران این نظام رو با شالوده خون ملت ایران پیریزی کردید، سالهای سال قتلهای زنجیره‌ای، قتلهای 67 و و همه این کارها رو خودتون مدیریت کردید، هیچ فرقی با اون سردسته دزدان امروز یعنی علی خامنه‌ای دیکتاتور و خوناشام ندارید که برای ملت ایران میاید نسخه میپیچید. شماها آخوندها و مابقی آخوندهای کرواتی این رو بدونید که قرنتون به سر اومده و به زودی روانه زباله متعفن تاریخ خواهید شد.
حاله های سرد رسانه های مزدور جمهوری اسلامی پیرامون جایزه گرمی که به شروین حاجی پور اهدا شد نشان از این داره که درک سیاسی این رسانه ها چقدر کم و پایینه. من از شروین حاجی پور به عنوان یه ایرانی سپاسگزاری میکنم از اینکه با امکانات محدودش یک اثر بسیار جاودان و تاثیرگذار رو به عرصه بین‌المللی ارائه کرد و بهش تبریک میگم از اینکه این جایزه معتبر رو برده.
با سلام خدمت همه هموطنان عزیزم، بدونید که
جمهوری اسلامی تو بد گودالی افتاده و در سراشیبی سقوط قرار داره. امیدوار باشیم همه با هم و قدر همدیگر رو بدونیم و پشتیبان هم باشیم. مطمئن باشید که حکومت ظالم رفتنیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر اعتراضات سراسری در ایران را به کشورهای خارجی نسبت داده. او روز چهارشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش طرح موضوعاتی مانند حضور دهه 80 ها در اعتراضات اخیر را رد و درباره بازگشت حاکمان سیاسی سابق به قدرت نیز هشدار داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از فرماندهان و افسران نیروی هوایی ارتش بدون اشاره به ناکارآمدی حاکمیت در 14 دهه گذشته بار دیگر از اعتراضات با نام تاکتیک دشمن یاد کرد. آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنرانیش ادعا کرد به رغم اظهارات مقامات آمریکایی که قصد تغییر حکومت در ایران را ندارند، اما مدعی شد که آمریکایی‌ها این برنامه را همچنان دنبال می کنند.
رئیس جمهور آمریکا به منده نامه نوشت، صریحا تو نامش گفت در 15 سال پیش که ما قصد تغییر نظام شما رو نداریم. همون وقتا ما گزارش داشتیم که تو مراکز خصوصیشون بحثشون این است که چجور میشه نظام اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو واژگون کرد و از بین برد. دروغ میگن دیگه.
علی خامنه‌ای همچنین از ارتش خواست به صورت انقلابی در حفظ این نظام کوشا باقی بماند. او بدون نام بردن از سلسله‌ای بازگشت حاکمان سیاسی سابق به قدرت را خطرناک توصیف کرد.
تازه ناپلئون آمد سر کار که پادشاهی بود، یه امپراتوری بود. حالا او باز یه مقداری افتخارات برای فرانسه به وجود آورد. بعد از اون باز همون سلسله‌ای که از بین رفته بود با انقلاب، اون سلسله دوباره سر کارم. همون کسایی که از کشور بیرون شده بودن به وسیله انقلابی، این هم را دوباره برگشتن، رفتن نشستن رو تخت سلطنت. 10 سال بر مردم حکومت کرد. علت چی بود؟ علت این بود که نیازهای انقلاب رو، خطرات انقلاب رو، اقتضاعات انقلاب رو درک نکردن، توجه نکردن.
همچنین به رغم حضور گسترده دانش آموزان و دانشجویان در اعتراضات اخیر و شعارهای آنها علیه رهبر جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی او، اما علی خامنه‌ای حضور دهه 80 ها در این اعتراضات را ادعایی مسخره توصیف کرد.
راجب دهه 80 ها چقدر برای مردم لطیفه‌های مسخره‌آمیز بیان کردن. تو آمارها آمده که تو گزارش ها که تو اعتکاف امسال دهه 80 ها حدود 70% جمعیتی بودن که اعتکاف کرد. اینجوریه دیگه، پیشرفت کرده ملت، پیشرفت کرده، همه لازم معنوی، همه لازم مادی.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنانش حکومت پهلوی را متهم به استفاده از ارتش برای سرکوب اعتراضات در انقلاب 57 کرد. این در حالی است که حاکمان جمهوری اسلامی دست کم در 3 دهه اخیر نیروهای همچون سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، یگان ویژه و نیروهای موسوم به لباس شخصی را برای سرکوب اعتراضات مردم تدارک دیدند. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در ارزیابی سخنان روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید:
این فرافکنی آقای خامنه‌ای مال امروز و دیروز نیست. این دشمن و توطئه خارجی کردن رسم 40 ساله است که ایشون اومده تو صحنه سیاست ایران، به خصوص از دوره‌ای که رهبر شده. همه چیز رو به یک دشمنی احاله میکنه که حتی ورای آمریکا و اسرائیل هم هست، یک یهودیای عجیب غریبی که اون پشتانش هستن همه چی رو میگردونند و ظاهرن هم کار زندگی تو این دنیا ندارن جز این که باید بیان آقای خامنه ای رو فقط ببینن چی میگه بر بندازن. گفت از همه محرومتر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود. آقای خامنه ای با این فرافکنی که اعتراضات مردم رو که جونشون به لبشون رسیده در همه بخشا، در بخش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و هرچی از حکمرانی او و یک عده دزدی که دور بر خودش جمع کرده، یک عده قاتل، دزد، قاچاقچی، این حرفا رو زدن در واقع چشم بستن به تمام نابسامانی هاییست که حکومت جمهوری اسلامی به وجود آورده و وضعیت اسفباریست که برای مردم درست کرده. اگر هم تصور میکنه که این ارزش تبلیغاتی داره و مثلا دست کم حالا هوادارهای خودش رو همون 7-8% که ممکنه هنوز به جمهوری اسلامی وفادار باشن راضی میکنه، باید گفت به ایشون که انقدر این حرف رو زده که به صورت مسخره در اومده و در واقع یک جوک این حرفای ایشون.
اظهارات روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی بیان می شود که شماری از مقامات و فعالان سیاسی داخل کشور شیوه و اداره کنونی فعلی را غیر ممکن خواندند. در روزهای اخیر محمد خاتمی و میرحسین موسوی رئیس جمهور و نخست وزیر پیشین ایران هر یک در بیانیه های جداگانه ای سازوکارهایی برای اصلاح امور و یا گذر از نظام فعلی بر اساس نظام همه پرسی ارائه دادند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. از سخنرانی علی خامنه ای در جمع ارتشیان روز نیروی هوایی بوده روز چهارشنبه امروز، اما علی خامنه ای ارتش پیش از انقلاب رو به سرکوب مردم متهم کرده و ارتش این روزها رو گفته نسبت به روزهای آغازین جمهوری اسلامی به مراتب انقلابی تر شدن و گفته در دهه های اخیر ارتش هر جا لازم بوده نقش آفرینی کرده و ایستادگی البته اعلام نکرده که دقیقاً در چه رویداد خاصی ارتش پشت مردم و ایستاده و در حقیقت نقش آفرینی کرده.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به دنبال حمایت‌های گسترده چهره‌های هنری و ورزشی در کنار دیگر اقشار فرهنگی، علمی و سیاسی از اعتراضات زن، زندگی آزادی، امیررضا خادم نیز اکنون به گونه‌ای جامع‌تر در گفتگوی 2 ساعته با اعتماد آنلاین انتقادات خود را به آنچه در جامعه ایران می‌گذرد بیان کرده. الهه روانشاد به فراسوی از این مصاحبه پرداخته.
امیررضا خادم یک چهره شناخته شده ورزشی سیاسی است. در کشتی ملی، آسیایی و المپیک و همچنین رئیس فدراسیون کشتی، نماینده مجلس و معاون وزیر هم بوده است. او در نزدیک به 5 ماهی که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی می‌گذرد، در شبکه مجازی انتقاداتی را مطرح کرده است. اما این بار در یک گفتگوی مفصل که به تازگی با اعتماد آنلاین در مورد اعتراضات و روند اداره امور به وسیله جمهوری اسلامی انجام داده است، به نکات بیشماری پرداخته که از حوصله این گزارش خارج است و تنها به برخی از فرازهای این مصاحبه نگاهی انداخته ایم. در حالی که حکومت معترضان را بسیار اندک و اکثریت را حامی نظام دانسته، امیررضا خادم میگوید قشر خاکستری و ساکت جامعه هم معترض است و نزدیک به 100% مردم ناراضی هستند. او از برخوردها با جمعیت ناراضی گفته و میافزاید بحث آتش زیر خاکستر در تمامی این 40 سال بوده است و برای همین هم هست که ما در شرایط تخصص کنونی هستیم. خادم میگوید مسئولان میگویند بیایید صحبت کنیم، اما با چه کسی، با چه گروهی؟ شما که همه را حذف کردید. به گفته خادم، مهمترین مقصر وضع موجود شورای عالی انقلاب است. او می‌افزاید بخشی از رسانه‌های حاکمیت تلاش می‌کنند بگویند که اغتشاش وجود داشته و خشونت از سوی مردم رخ داده و می‌افزاید اما این واقعیت ندارد. یکی دیگر از نکات امیررضا خادم این است که قائل به صحبت مدام از دشمن نیست. نازیلا گلستان، فعال سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید البته که مردم ناراضی‌اند. دیگر چه چیزی برای رضایت باقی مانده است؟
در جامعه‌ای که اقتصادش فرو پاشیده، پول ملی کشور بی ارزش، تورم به شکل نجومی افزایش پیدا میکنه، بیکاری وجود داره، برای جوانها آیندهشون هیچ امیدی نیست، هیچ شغلی نیست، هیچ نگرشی نیست. سالمندانی که زندگیشون رو صرف خدمت به کشور کردن، در شرایط دهشتناک به سر میبرن. در جامعه‌ای که فقر و فحشا و اعتیاد بیداد میکنه، در جامعه‌ای که اساساً حتی قشر ثروتمند، قشر رانتی، قشر حکومتی سرمایه‌هاش رو مجبور در کشورهای دیگه از کشور همسایه دیگر کشورها سرمایه گذاری کنه، چون میدونه که اقتصاد بیماره و ثبات نداره، چگونه میتونیم از رضایت مردم صحبت بکنیم؟
امیررضا خادم در مصاحبه با اعتماد آنلاین میگوید اگر فضای مجازی بسته شود، مردم گروه گروه به خیابان میآیند و تاکید میکند که جمهوریت نظام به پستو رفته و اسلامیت آن پررنگ شده است. او در بخشی میگوید قطعا میخواهند کاری کنند که چهره های شاخص هنری دیگر اظهار نظر نکنند، اما سلبریتی ها بهتر از مدیران جامعه را درک میکنند. او در مورد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز میگوید صدا و سیما اصلا وجود ندارد که بخواهد تأثیری داشته باشد. از همه بدتر اعترافاتی است که پخش می‌کند. او در مورد مشاهدات عینی خود می‌گوید در این مدت به عنوان یک شهروند در خیابان برخوردهای بی ربط لباس شخصی‌ها و حتی نیروهای ویژه را دیدم، و در بخشی دیگر می‌گوید که زیر ساخت‌های کشور اکنون به بحران رسیده است. نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه، این اعتراضات را جنبشی در مسیر درست و رو به پیروزی می‌خواند که به دلیل خشم جامعه است که نمی‌بخشد و نه فراموش می‌کند.
جامعه ایرانی بیش از 4 دهه هست که در نارضایتی به سر میبره، اما اون چه که امروز ورق رو برگردونده این هست که جامعه در خشم به سر میبره، خشمی که دیگه نمیتونه ببخشه، دیگه نمیتونه فراموش بکنه. تمام جنایت هایی که برای یک کشور ثروتمند رو تبدیل به یک کشور فلاکت زده کردن، یک کشوری که امروز باید در رأس جامعه جهانی میبود، ژاپن و کره جنوبی آسیا میبود، ببینین کشوندنش مثل کره شمالیش کردن. چطوری میتونه این جامعه این رو تحمل بکنه؟ اراده ملی که به پا شده، همبستگی ملی که به پا شده، از زاهدان تا سقز، تا کردستان، تا آذربایجان، تا جنوب، تا تهران، اصفهان، همه اینها نمایانگر اینه که مردم این نارضایتیشون به خشم تبدیل شده که دیگه نمیتونن ببخشن و ندیگه میتونیم فراموش بکنن. این بچه‌هایی که تو زندان‌ها هستن، کسانی که چشم‌هاشون رو از دست دادن، کسانی که نقص عضو شدن، کسانی که کشته شدن، این همه مراسم 40 شاهدش بودیم. مردم همه بسیج شدن، اومدن، همبستگی ملیشون رو نشون دادن، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب ایران. چنین جنبشی که جهانی شد، از توی اتاق یک پسر جوان در بابلسر آهنگ برای نواخته شد، از پیام‌های مردمی به بیشتر زبان‌های دنیا خونده شد. جنبش و انقلابی که جهانی شد دیگه به عقب بر نمی‌گرده و بدون شک به پیروزی میرسه. شاید کمی زبان ببره، اما بدون شک مسیر درستی رو پیش میره و به پیروزی میرسه.
امیررضا خادم در پایان میگوید حرفهایی که میزنم سوالات و ابهامات مردم و بدنه جامعه است. حتی آنهایی هم که دو آتشه طرفدار نظام هستند این حرفها را دارند.
صدای همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. در اعتراضات اخیر ایران بسیاری از هنرمندان خط و مشی خودشون رو مشخص کردن و از اعتراضات حمایت کردن، گرچه این حمایت ها برای اونها هزینه های سنگینی هم به همراه داشت. همین چند روز پیش شوریا غفوری، فوتبالیست، در نهایت در پی همین فشارها از دنیای فوتبال جدا شد. اما ابوالفضل قدیانی از منتقدان برجسته جمهوری اسلامی که سالها در زندان بود، بیانیه اخیر میرحسین موسوی را نقطه عطفی در جنبش دموکراسی خواهان ایران توصیف کرده و نوشته که نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی شجاعانه عبور کامل خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
ابوالفضل قدیانی، چهره برجسته مخالف رهبر جمهوری اسلامی، از جریان سیاسی اصلاح طلب خواست با پیروی از میرحسین موسوی عبور خود را از جمهوری اسلامی اعلام کنند. میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز از سال 89 به همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی است. او 15 بهمن در بیانیه‌ای خواهان برگزاری رفراندوم و تغییر قانون اساسی و ایجاد مجلس مؤسسان و استقرار نظامی با اراده مردم و موازین انسانی شده بود. ابوالفضل قدیانی بیانیه اخیر میرحسین موسوی را نقطه عطفی در جنبش دموکراسی خواهی ایران توصیف کرده. دامون گلریز تحریگر سیاسی در لاهه:
بیانیه آقای موسوی به نام برای نجات ایران فصل جدیدی رو از تلاش‌های ایشون به عنوان یک اپوزیسیون خامنه‌ای از دورانی که در حصر هستن رقم زده. بسیار مهمه و ریلگذار اون به نظر من پیام 9 مهر ایشون بود، که پیامی که در اون از نیروهای مسلح حکومت خواسته شد که در سمت حقیقت، در سمت ملت بایستن و نه در سمت خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی. این بیانیه از این جهت مهمه، عملاً نه فقط به براندازی بلکه به فضای بعد از براندازی هم نگاه میکنه.
ابوالفضل قدیانی چهره برجسته مخالف جمهوری اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی به دلیل پایگاه نداشتن در میان ملت محکوم به فروپاشی است نوشته، این نظام به ریاست علی خامنه ای و به تعبیر او خودکامه قدرت پرست ایران باید فرو بپاشد، در غیر این صورت کشور نابود خواهد شد. به گفته او بخش مهمی از کشور توسط این نظام و ولی فقیهش از بین رفته و مابقی آن هم نابود خواهد شد. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی:
به هر حال برای کسی که تا همین اواخر در واقع در بیانیه‌های خودش از روح الله خمینی به عنوان جان بیدار یاد میکرد یا خواهان بازگشت به دوران به گفته او طلایی دهه 60 زمان رهبری خمینی بود و به هر حال یک فرد کاملا وفادار به مبانی جمهوری اسلامی بود، بیانیه اخیر آقای موسوی رو باید کاملا به معنای عبور از جمهوری اسلامی دونست. می‌دونیم که آقای قجنی البته سال‌هاست که مسیر خودش رو از اون بدنه معروف به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی جدا کرده بود. او در همه سال‌های گذشته یکی از صریح‌ترین منتقدان و مخالفان علی خامنه‌ای بوده و بارها او رو به عنوان دیکتاتور و مستبد مورد انتقاد قرار داده بود.
با وجود اینکه آقای قدیانی از جریان اصلاح طلب می‌خواهد همانند میرحسین موسوی از نظام جمهوری اسلامی عبور کنند، اما محمد خاتمی روز یک شنبه 16 بهمن با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن 1357 با اشاره به اینکه هیچ نشانی از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی‌شود، اما با وجود این براندازی جمهوری اسلامی را رد کرده و مدعی شده که انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست، بلکه به گفته او با بازگشت به روح و نص همین قانون اساسی میسر است. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی در لندن:
به نظر میرسه که با بیانیه میرحسین موسوی شکافی که در بین بدنه اصلاح طلبان و رهبران اون البته وجود داشت و بعد از اعتراضات سال 88 و حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد عیان شده بود، بار دیگه به عمیق‌ترین شکلی خودش رو نشون داد. به ویژه اینکه بعد از بیانیه میرحسین موسوی، محمد خاتمی به عنوان در واقع رهبر اون طیف وابسته به حکومت و وفادار به جمهوری اسلامی جناح اصلاح طلب بیانیه رو منتشر کرد و درست برعکس میرحسین موسوی بر وفاداری خودش به قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
یک روز بعد از بیانیه موسوی، 7 زندانی سیاسی و مدنی سرشناس ایران از جمله مصطفی تاج‌زاده، مهدی محمودیان، سعید مدنی و فائزه هاشمی در بیانیه مشترک از برنامه 3 مرحله میرحسین موسوی حمایت کردند و آن را ابتکار ملی و دموکراتیک خواندند. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس:
زندانیان سیاسی، جریان‌های مختلف فکری که در داخل و خارج کشور دارن فعالیت می‌کنن، هزینه میدن، اینا کسانی هستن که مایه و سرمایه ساختن این توافق محسوب میشن. برای همین تأکید زندانیان سیاسی بر حمایت از یک ایده مشخص کاری رو به جلوست، بسیار کمک میکنه در ساختن اون توافق و در معماری مسیری که ما پیش رو داریم. داریم.
روز دوشنبه هم جمعی از فعالان سیاسی ملی مذهبی که در بین آنها نام علیرضا رجایی، حسن یوسفی اشکوری و هاشم آقاجری دیده می شود، با اعلام حمایت کامل از پیشنهادهای میرحسین موسوی گفتند که ما همراهی خود را با رفتن به سمت تغییرات کلیدی برای عبور از نظام فروبسته کنونی از رهگذر همه پرسی تغییر ساختاری و بنیادی ابراز می کنیم.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خب برگردیم به زلزله ترکیه و سوریه. تاکنون بیش از 11,000 تن در این زلزله جان خودشون را از دست دادن، اما در حالی که آمار قربانیان زلزله هر لحظه بیشتر میشه، وضعیت پناهجویان ساکن در استان‌های جنوب شرق ترکیه بر نگرانی‌های درباره وضعیت آنها دامن زده. مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر که در ترکیه ساکن هست، در گفتگو با همکارم پروانه وحید منش از تلاش‌های صورت گرفته برای کمک به این پناهجویان و شناسایی وضعیت آنها گفته که با هم می‌شنویم.
اول اینکه بچه‌های ایرانی توی شهرهای مالاتیا، آدانا و حتی فارسی زبونا، بچه‌های افغانستان، سوری توی این شهرها خیلی زیاد بودن و اینکه کمک رسانی اولیه در حال حاضر با بچه‌هایی که ما صحبت کردیم، خب کمک رسانی خیلی کند انجام شده و اونم دلیلش اینه که خب راهبندان، شرایط آب و هوایی اصلا مساعد نیست، ابعاد این فاجعه خیلی وسیع بوده. دولت ترکیه خب داره با همه توانش تلاش میکنه، کمک‌های مردمی زیاده، ولی خب هنوز به خیلی جاها حتی کمک‌های آواربرداری نرسیده. کمک‌های اولیه مثل چادر از خیلی از دوستان ایرانی که میپرسیم، تو شهر مالاتیا میدونیم که فقط 200 تا چادر داده شده. خیلی ها هنوز توی پارک هستن، خیلی ها توی رستوران ها هستن، اسکان داده نشدن و تا جایی که میدونیم یعنی شرایط امدادرسانی در حال حاضر اونقدر مناسب نبوده.
خب تعدادی از پناهجویان سوری که در کشور خودشون هم آواره بودند و در آن سوی مرزها در ترکیه ساکن بودند، اونها هم در این زلزله خب صدماتی دیدن، از اونها یا شما خبری دارید؟
ما یک گروهی هستیم از فعالین حقوق بشر در ترکیه که از زمانی که خب زلزله اتفاق افتاده داریم همه تلاشمون رو میکنیم که بتونیم با همه پناهجوها از هر ملیتی که هستند، سوریه، افغانستان، ایران، ارتباط بگیریم. از دوستانی که ساکن ترکیه بودن خواستیم که اگر دوستی توی این شهرها دارن، آشنایی توی این شهرها داشتن که ازش اطلاع ندارن، مفقود شده یا نیاز به کمک دارن، برای اسکان جایی ندارن، بتونیم این بچه ها رو پیدا کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم. و خب جامعه پناهجوهای ساکن ترکیه خیلی استقبال کردن از این جریان که ما بتونیم بچه ها رو پیدا کنیم، فعلا بین شهرهای مختلف براشون از اداره مهاجرت اجازه بگیریم که این افرادی که آسیب دیدن از شهرها خارج بشن، بیان ما میزبانشون باشیم تا زمانی که شرایط خب یکم به حالت عادی برگرده و بشه واقعا برای اسکانشون فکری کرد. ولی تا جایی که میدونیم الان تعداد مفقودین خیلی زیاده، از اونجایی که آمار پناهجوهای سوریه، ایران و یا افغانستان در دست اداره مهاجرت ترکیه هست و اداره مهاجرت ها توی این شهرها تا 5 روز آینده حداقل کار نمی کنن و تعطیل هستن، باز هم گروه ما داره تلاش میکنه بتونیم با اداره مهاجرت استانی شهرهای خودمون ارتباط بگیریم، بتونیم آماری از این بچه ها بگیریم، آدرس هاشون رو پیدا کنیم، شماره تلفن هاشون رو پیدا کنیم و بدونیم که جانباخته های احتمالی چند نفر بودن، مفقودین کیا هستن، کسایی که الان اسکان داده نشدن کیا هستن.
گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش بود با مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر که ساکن ترکیه است. همونطور که اخبار ترکیه را شما هم پیگیری میکنید، با گذشت 3 روز از زمین لرزه 7.8 ریشتری، عملیات امداد رسانی برای نجات قربانیان همچنان ادامه داره. یکی از خبرهای امیدوارکننده که همین چند ساعت پیش شنیدم، نجات 4 کودک یک خانواده بود، اون هم پس از 64 ساعت که زیر آوار مونده بودن. این خبرها امیدوارکننده است. امیدوارم تعداد بیشتری از این افراد زنده نجات پیدا کنند. در حقیقت زمین لرزه ترکیه و سوریه آنطور که در اخبار آمده جزو 10 زمین لرزه مرگبار قرن 21 گزارش شده. آمارها همچنان افزایشی است، نه تنها در ترکیه که در شمال سوریه هم همچنان آمارها افزایشی است. آنجا مشکل بیشتری هم دارن به خاطر اینکه کمک رسانی، در حقیقت امداد رسانی و کمک هایی که بهشون ارسال میشه سخت‌تر به دستشون میرسه. مباحث سیاسی هم در امداد رسانی دخالت داره و بسیار افراد جان خودشون رو در همین مباحث از دست میدند. اما به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042021122113 هست. از این راه میتونید با ما در رابطه باشید، در ارتباط باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم